بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. شب شهادت وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه عزیزانی که بیننده این برنامه هستن. ان شاء الله که دعای وجود مقدس شامل حال هممون باشه. در جلسه دیشب عرض شد که مهمترین بعد شخصیتی وجود مقدس از زهرا سلام الله علیها و همه اولیاء خدا اون خضوع و انکسار و تضرعشون و بندگیشون در مقابل خدا بوده. اصلی ترین بعدشون اون ارتباط عمیق و وثیقشون با پروردگار عالم بود. اول عبد بودند و بعد نبی بودن، اول عبد بودند و بعد رسول بودن، اول عبد بودند و بعد امام شدند. از قدم عبودیت و بندگی هر کی به هر جایی رسید، هر چی مناسب تو درگاه خدا بالاتر میره، انکسار و خضوع و شکستگی بیشتر میشه. در اصول کافی روایت هست که وقتی امام جواد علیه السلام در بغداد به شهادت رسید، امام هادی علیه السلام در مدینه بودن، یه مرتبه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. اطرافیان گفتن آقا چی شد که این کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کردید؟ امام هادی علیه السلام فرمود که پدر بزرگوارم ابا جعفر به شهادت رسید. گفتن آقا از کجا متوجه شدید؟ فرمود لأنه تداخلنی ذلتون لم اکن اعرفها. یک شکستگی و خضوع و انکساری در مقابل خدا برای من پیدا شد که تا حالا او رو نمیشناختم. حالا بگذاریم از مقامات نوری اهل بیت و به هر حال اون مراتبی که قبل از عالم دنیا داشتن، ولی طبق این روایت تو عالم دنیا امام هادی میفرماید الان که پدر بزرگوارم به شهادت رسید و من به امامت رسیدم، یک خضوع و انکسار و شکستگی در دلم پیدا شد. هرچی مراتب وجودیشون و مراتب قربشون به خدا و مناسبشون بالاتر میرفت، شکستگی و خضوعشون در مقابل خداوند متعال بیشتر میشد. این واقعا درسی است که همه ما، خصوصا مسئولین عزیز ما تو به هر حال کشور اسلامی و نظام اسلامی، هرچی مراتب و مسئولیت ها بالاتر میره، باید خضوع در مقابل خدا بیشتر بشه. باید گدائی و شکستگی در مقابل خدا، خلوت و عشق و توسل و دعا باید بیشتر بشه. اینجوری نیستش که اگر مثلا فرض کنید کسی مسئولیتی داره و خدمتی انجام بده، فرض کنید به بهانه اینکه عبادت به جز خدمت خلق نیست، دیگه خلوت و تنهایی و تضرع و گریه رو دیگه بذاره کنار. بله، شکی نیست که بزرگترین، یکی از بزرگترین عبادات همون خدمت به خلقه، اما او جای خلوت با خدا و عشق و تضرع و تهجد و اینجور چیزها رو نمیگیره. این رو باید عنایت بکنیم. به بهانه این که من کارم زیاده، سرم شلوغه، نمیرسم، اینا حرفای درستی نیست. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون رو. خب ایشون با وجود کهولت سن تو این 10 سال آخر عمرشون، که به هر حال 10 سالی بود که از اول انقلاب شروع شد، اون دهه اول انقلاب، با وجود 8 سال جنگ تحمیلی و آشوب‌هایی که اول انقلاب اطراف کشور بود و تمام مشکلات، ایشون به تعبیر اطرافیانشون قرآن از دستش نمی‌افتاد. روزانه 2 تا 3 جزء قرآن و ماه مبارک رمضان که به هر حال 6-7 جزء قرآن رو می‌خوند ایشون. خدا رحمت کنه میرزای شیرازی رو، یکی از شاگردانش پدر آیت الله سلیقای قاضیه، آیا آسد حسین غازی، که میخواست از نجف بیاد ایران و دیگه به عنوان ملجع مردم و مرجع مردم، کارهای مردم رو را بندازه، کارهای دینی مردم رو، رفت خدمت استادشون میرزا شیرازی که توصیه بگیره. مرحوم میرزا فرمودن که یک ساعتی برای خودت بگذار، اینجور نباشه که فکر کنی تو 24 ساعته همش بخوای به مشاغل دیگر کارهای دیگه برسی، به خودت و خلوت با خدای خودت و عشق و توسل و اینها نرسی، یه ساعتی برای خودت بگذار. خب واقعیتیست، این کاملا درسته. هرچی مراتب بالاتر میره از جهت مسئولیت ها، شکستگی و گدایی در خونه خدا و توسلات باید بیشتر بشه. اصلا این توسلات باعث جلوگیری از انحرافات و لغزش هایی که معمولا تو مسئولیت ها و مناسب برای انسان پیش میاد، جلوی همونها رو میگیره، باعث پاکسازی آدم میشه، جلوی طمع ها، چپاول ها، دست دراز کردن ها، تکبر ها و امثال اینها میشه. به علاوه که خود همین توسلات و گدایی ها در خونه خدا، همین عشق ها، همینا باعث میشه که اصلا برکت تو وقت آدم بیاد، برکت تو کار آدم بیاد، کار آدم را بیفته. نباید با یه دید اقتصادی و مادی نگاه کرد به مسائل فقط و به وقتها و به تقسیم کارها و برنامه ها. این برنامه برای خودش برکتی، برنامه معنوی برای خود آدم برکتی تو کاراش میاره. یکی از بازاری های متدین تهران با یکی از دوستانش رفته بود نماز جماعت ظهر، نماز که تمام شد نشسته بود تسبیحات از زهرا و به هر حال تعقیبات نماز رو میخون، این دوستش بلند شد سری بعد از نماز. این بنده خدا بهش گفت خب بشین یه تسبیحاتی، یه ذکری، یه تعقیباتی، بالاخره بادبادک هم بدون دنباله بالا نمیره، نماز هم باید دنباله ای داشته باشه. گفت آقا مگه چک و سفته ها و مگه گرفتاری ها میذاره که آدم این کارا رو بکنه؟ اون بنده خدا بازاری متدین حرف قشنگی زد، گفت با چون این کارا رو نمی کنیم همیشه گرفتاریم، همیشه کارامون در هم بر همه، همیشه وقت نداریم. اتفاقا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها یکی از آثارش توسعه وقته، برکت وقته، برای کسانی که کاراشون شلوغه مدیریت وقت میکنه. اصلا شأن نزول تسبیحات از زهرا سلام الله علیها همین بود. این خانم بزرگوار کاراش خب خیلی زیاد بود، بچه داری و کارهای خونه و حالا اون زمان هم کارها جوری بود که صفر تا صدش رو خود فرد باید انجام میداد. نون میخواست درست بکنه باید گندم رو آسیا میکرد، آرد میکرد، خمیر میکرد، همه کارها رو باید انجام میداد. خب کار زیاد بود. امیرالمومنین علیه السلام یه مرتبه پیشنهاد کرد که زهرا جان خوبه که از پدر بزرگوارتون یه خدمتکاری بخواید که کمک بده بهتون. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی خدمت رسول خدا رسید، پیغمبر فرمود که زهرا جان چیزی بهت میدم که از خدمتکار برات بهتر هست، و این تسبیحات رو یاد داد. یعنی برای کسانی که کاراشون زیاده این تسبیحات اصلا یه نوع مدیریت وقته، یه نوع برکت وقت براش میاره، علاوه بر آثار بسیار دیگری که داره. در هر حال برای خودمون باید وقت خلوت و گدایی بگذاریم. اولیاء الهی، انبیاء الهی و از جمله وجود مقدس و مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها این چنین بود که دائم در ذکر و در عبادت و ولو مشغول کارهای دیگه شون بود. یکی از گنجینه های ارزشمند که از حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما به ارث و یادگار گذاشته شده، دعاهای حضرت زهرا و توسلاتش. دعاهای حضرت زهراست که به حمدالله کتبی به عنوان صحیفه فاطمیه یا صحیفت الزهرا، همونجور که صحیفه سجادیه دعاهای امام سجاد علیه السلام رو جمع آوری کرده، بعضی از بزرگواران هم کتبی نوشتن به عنوان صحیفت الزهرا یا صحیفه فاطمیه که دعاهای حضرت زهرا و توسلات این بزرگوار رو جمع آوری کردن. یه گنجینه است. من اینجا یه چیزی رو عرض بکنم خدمتتون. ببینید این دعاهایی که از ائمه برای ما به یادگار مونده به عنوان دعاهای معصور که از دولب مبارک معصوم به ما رسیده، این دعاهای معصور یه نکته ای داره که اگر بهش توجه بکنیم خیلی بیشتر به اونها میپردازیم. درسته که به ما گفتن وقتی میخوای دعا کنی با هر زبانی میخوای، با زبان خودت هم میخوای دعا کنی اشکالی نداره، دعا کن، اما بهترین نوع ارتباط با خدا اینه که آدم با خدا ارتباط برقرار بکنه به زبان معصوم، با اون کلماتی که معصوم بر زبانش جاری میکرد، چون او تربیت شده خداست، چون او پرورش یافته خدا هست، میدونه چجوری با خدا حرف بزنه. از این جهت این دعاهای معصور فوق‌العاده است، یک گنج در اختیار ما. خدا رحمت کنه امام راحل رو ایشون از قول استادشون آقای شاه‌آبادی نقل میکرد که دعاها قرآن ساعده، همونجور که خود قرآن کلام الله نازل شده از عالم ربوبی پایین اومده که ما چیزی بهره‌مند بشیم، دعاهای اهل بیت از زبان معصومین که همون مضامین قرآنی رو داره منتها با یه بیان دیگری از پایین رفته بالا، قرآن ساعد هست و پله پله اون کسانی رو که با این دعاها مأنوس میشن بالا میبره. گفت از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. این دعاها اینجوری هستن. هیچ دین و مذهبی، هیچ دین و مذهبی این دعاهایی که شیعه داره در اختیار مکتب اهل بیت هست تو هیچ دین و مذهبی نیست. خب همه ادیان و مذاهب هستن دیگه، آدم میتونه یه جستجوی بکنه کدوم دین و مذهب این دعاها رو با این مضامین بلند و معارف ارزشمند، دعای کمیل، دعای عرفه، دعای ابو حمزه، مناجات شعبانیه، امثال اینجور دعاها که فراوان هم هستن، کدوم دین و مذهب داره؟ یک گنج در اختیار ما. یکی از آثار این دعاهای معصومین اینه که اگر آدم با اونها مأنوس بشه، آدم تحت تربیت اون معصومی قرار میگیره که اون دعا ازش صادر شده، تحت تربیت و هدایت او قرار میگیره و اون معصوم تو خواسته ها و نیازهای او تصرف میکنن و او رو رشد میدن. من این مقدار توضیح بدم، عنایت بفرمایید. ببینید، ما این رو میدونیم اجمالا که کلام هر کسی تراوش شخصیت اوست، کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست. آدم وقتی حرف میزنه شخصیت خودش رو تو این کلامش بروز میده، تو حرف زدنهاش. آدم شجاع حرفش یه جوره، آدم ترسو یه جوره، فیلسوف و عارف یه جور حرف میزنه، آدمی که سواد نداره حرفش یه جوره، آدم شهری کلامش یه جوره، آدمی که روستایی هست کلامش یه جوره دیگه است. کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست. به تعبیر امیرالمومنین، المرء مخبوع تحت لسانه. انسان تا وقتی حرف نزده شخصیتش پنهانه، همین که حرف زد خودشو میریزه بیرون. به قول سعدی، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. کلام خدا هم همینجوره. قرآن که کلام اللهه، تجلی شخصیت خداوند متعال. حالا اگه این تعبیر شخصیت درست باشه، تجلی اسماء و صفات خداست. یعنی خدا تمام اسماء و صفاتش رو بروز داده تو قرآن و تجلی کرده. امام صادق علیه السلام فرمود لقد تجلی الله فی کلامه، خدا ظهور کرده تو کلامش، جلوه کرده در کلامش. کلام هر کسی جلوه شخصیت او و تراوش اوست. خب دعاهای معصومین از دولب مبارک اونا اومده دیگه. یعنی دعای کمیل جلوه شخصیتی امیرالمومنینه، دعای عرفه تراوش شخصیت امام حسینه، زیارت جامعه کبیره جلوه شخصیت امام هادی علیه السلامه. اگر کسی دعای کمیل رو میخونه تحت تربیت امیرالمومنین و با عنایت امیرالمومنین داره با خدا نزدیک میشه. یعنی با دستگیری، با هدایت، با عنایت امیرالمؤمنین، اون کسی که داره دعای کمیل رو میخونه داره پله‌های قرب رو ترق بالا میره به اندازه خودش، پله‌ها رو بالا. دعای عرفه رو کسی میخونه امام حسین دستشو گرفته داره میبرتش. هر دعایی اگر شما بخونید تحت تربیت اون معصومی که این دعا رو از او صادر شده، تحت تربیت، هدایت و عنایت و اشراف او قرار میگیرید. خب اون معصوم وارد حاجات و نیازهای ما میشن، حاجات و نیازهای ما رو تنظیم میکنن، رشد میدن، ارتقا میدن، حد و اندازه ما رو بالا میبرن. من این رو هم یه توضیح بدم، عنایت بفرمایید. حد و اندازه هر کسی، اون مرتبه و درجه هر کسی به اون آرزوها و خواسته هاشه. آرزوها و خواسته های هر کسی نشون میده حد و اندازش چقدره. آدمی که بزرگ، خواسته هاش هم بزرگ و متعالیه. آدمی که کوچیکه، خواسته هاش هم کوچیکه، آرزوهاش هم سطحی و نازله. آرزوها، خواسته ها، حاجات هر کسی حد و مرتبه او رو نشون میده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، محمد تقی جعفری، ایشون میفرمودن من قبل از انقلاب بود ظاهراً یه کنفرانسی تو دانمارک بود، دعوتشون کرده بودن که روانشناسا و جامعه شناسا به هر حال بعضی از دانشمندان علوم انسانی جمع شده بودن و تو این کنفرانس یکی از مباحث و موضوعاتی که مطرح بود معیار ارزش انسان بود. معیار ارزش انسان به چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت و نظری داد. علامه جعفری میگه من رفتم پشت تریبون گفتم که معیار ارزش هر کسی و درجه هر کسی به اون چیزی است که بهش عشق می‌ورزه، آرزو داره، خواستشه. اگر یک کسی خواستش یه ماشین مدل بالاست، آرزوش اینه و به این عشق می‌ورزه، حد و اندازش در حد همون ماشینه. اگر کسی آرزوش مثلا یه آپارتمان دو طبقه است، این حد و اندازه و رتبهش بنده همون آپارتمانه. و اگر کسی عشقش خداوند متعال، آرزوش رسیدن به قرب خداست، این حد و اندازش خیلی بزرگه، رتبهش فوق تصور ما هستش. من این رو گفتم و توضیح دادم و از کنار تریبون اومدم کنار، همه بلند شدن شروع کردن ابراز احساسات کردن و دست زدن. یه مقدار که دور شدم برگشتم پشت تریبون گفتم که حضار محترم، این چیزی که من گفتم مال من نبود، مال پیشوای ما و امام ما علی ابن ابی طالب بود که فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت و ارزش هر کسی اون چیزی است که بهش عشق می‌ورزه، علاقه داره، اون چیزی است که برای او ارزش قائله و خواسته او هست. باز همه شروع کردن ابراز احساسات کردن و من اومدم پایین. واقعش همین جور هستش، ارزش هر کسی، حد و اندازه هر کسی به میزان آرزوها و خواسته ها و حاجاتشه. گفت بلبل به باغ و جغد به ویرانه تاخته، بلبل لانش تو باغه اما جغد تو ویرانه و خرابه است، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته. خدا رحمت کنه یکی از اساتید رو حرف قشنگی میزد، میگفتش که کسی که در حد دنیاست، حد و اندازش در حد دنیاست، حتی عباداتش هم بوی دنیا میده، تو نمازش هم اگه مثلا فرض کنید به عنوان مثال داره نماز شب بخونه یا نماز مثلا رفته جمع کران داره یا نمازی بخونه، دنبال ماشینه، تو نمازش دنبال خونه است، تو نمازش هم یعنی نمازش وسیله است برای حاجاتش، در حد دنیا. اما اون کسی که فراتر از دنیاست، حتی کار و کاسبی و بازارش هم بوی خدا میده، تو بازار هم اگر کاسبی میکنه برای یه چیز متعالیه. عجبا که بعضی هستند که عباداتشون هم نمازشون هم بوی دنیا میده، بعضی ها کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده. حد و اندازه آدم ها فرق میکنه. در روضه کافی هست که یه شخصی خدمت پیغمبر اکرم رسید، گفت یا رسول الله من رو به جا میارید؟ من همون کسی هستم که اون ابتدایی که شما دعوت میکردید مردم رو به اسلام و شما رو اذیت میکردن مردم جاهلی، شما طائف اومده بودید، من از شما پذیرایی کردم، من از شما پذیرایی کردم. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت. بعد حضرت فرمود که یه چیزی از ما بخواه. این یه فکری کرد، گفت آقا اگه 200 تا گوسفند باشه و یه چوپان چی میشه؟ پیغمبر یه سری تکون داد و این رو تهیه کرد براش. بعد پیغمبر فرمود چرا همت این مرد کم بود، چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت؟ بعد خود پیغمبر فرمود در زمان حضرت موسی، به حضرت موسی وحی رسید که یا موسی از مصر برو فلسطین سرزمین مقدس و جنازه یوسف رو هم با خودت ببر. حضرت موسی عرض کرد که خدای من نمیدونم قبر برادرم یوسف کجاست که جنازه‌ش رو با خودم ببرم. به او خطاب رسید که یه پیرزنی هست فلانجا که از او آدرس قبر یوسف رو بپرس. حالا خدا خودش میتونست مستقیم به حضرت موسی بگه قبر یوسف کجاست، ولی حکمتی داشت که او رو فرستادن پیش اون پیرزن بنی اسرائیل. حضرت موسی طبق آدرس منزل اون پیرزن رو پیدا کرد و از او سوال کرد که شما میدونی که قبر برادرم یوسف کجاست؟ اون پیرزن گفت یا نبی الله میدونم ولی مفتی نمیگم. همینجوری نمیگم، شرط داره، الا شرطی، اونم هر شرطی که من گفتم. حضرت موسی یه تردید و تأملی کرد که هر شرطی که من گفتم شاید خیلی چیزا باهات بگه. خطاب رسید که موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، قبول کن. حضرت موسی گفت خب بگو به چه شرطی. اون پیرزن گفت به این شرط من میگم قبر یوسف کجاست که در بهشت بین من و شما حجاب نباشه، فاصله نباشه. که حضرت موسی فهمید این زن خیلی همتش بلنده، آرزوها و خواسته هاش خیلی بلنده، همین درس رو خواستن بسته موسی بدن. پیغمبر فرمود چرا وقتی ما به این مرد گفتیم یه چیزی از ما بخواه فقط 200 گوسفند خواست؟ خب اگه از فرض کنید پیغمبر میخواست که یا رسول الله من میخوام تو بهشت از شما جدا نباشم، پیغمبر که ردش نمیکرد که. ولی بعضیا حد و اندازه شون کوچیکه، خواسته هاشون کوچیکه، در همین حد. اگر کسی با دعاهای معصومین مأنوس بشه، ولی خدا تصرف بکنه تو خواسته های ما، تو نیازهای ما، تو حاجات ما، افق دید ما رو وسیع میکنه، افق دید ما رو بلند میکنه، در واقع خودمون رو بزرگ میکنه، حد و اندازمون رو بزرگ میکنه. شما دعاها رو ببینید، دعای سحر رو ببینید که امام باقر علیه السلام به ما داده، اللهم انی اسالک من بهائک و ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسالک من بهائک کله، اللهم انی اسالک من جمالک، اللهم انی اسالک من جلالک، من علمک، من قدرتک، من رحمتک. خدای صفاتتو میخوام. به قول خدا رحمت کنه آیت الله عباس تهرانی قوم، ایشون ازشون نقلی که میفرمود تو دعای سحر شما در واقع از خدا میخواید که خدای من همه اسماء و صفاتتو میخوام، من میخوام مثل خودت بشم، نه اینکه خدا بشم، خداگونه بشم، همه اسماء و صفاتتو میخوام. خب افق دید رو ببینید به کجا میبرن آدم رو، چه نگاهی به آدم میدن، خواسته ها و آرزوها رو چقدر متعالی میکنن. یا مثلا دعای کمیل، الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک، تبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدای عذابتو تحمل کنم، دوریتو چجوری تحمل کنم؟ اگه روز قیامت به من بگی که من باهات حرف نمیزنم، نگاهت هم نمیکنم، خدا اونو چجوری تحمل بکنم؟ ببینید افق دید رو چقدر بلند میکنن، نیازها رو متعالی میکنن. با اهل بیت و دعاهای اهل بیت مأنوس باشی اینجوری تربیتت میکنن، حد و اندازت رو بزرگ میکنن. وقت بگذاریم، اگه نمیتونیم مثلا فرض کنید تو یک ساعت تو یک مرتبه همه دعای ابو حمزه رو بخونیم، اشکال نداره یه صفحشو بخون، ولی بخون یه صفحشو امشب بخون، یه صفحشو شب بعد بخون، مأنوس باش. اگه دعای جوشن رو حالا لازم نیست هر صد بندشو بخونی، شبهای معمولی، حالا شبهای قدر چرا، اگه شما فقط دو تا بندشو سه تا بندشو میخوای بخون اب نداره، با توجه همون دو سه تا بندشو بخون، اما بذار با کلمات نورانی معصومین مرتبط باشی، بذار نور تو قلبت بتابه، بذار تربیتت کنن، رشدت بدن. گدایی در میخانه طرف اکسیری است که گر عمل بکنی خاک زر توانی کرد. اگه آدم گدایی در خونه رو بکنه خیلی به جاهایی میرسه. ما ها متاسفانه گاهی موقع ها فقط همون خواسته های خودمونی رو بخوایم. یا آقای میگفت من مشهد بودم، هر سال تاجر بود، کاسب بود، میگفت من هر سال 3 روز رو مشهد مشرف میشم و این 3 روز رو عادتم این بود که روزا رو میگرفتم یا میخوابیدم یا مثلا فرض کنید مطالعه میکردم، شبا رو میرفتم حرم، این 3 شب رو میرفتم حرم. شب دوم سوم بود که من تو حرم بودم، تو اون قسمت بالا سر امام رضا علیه السلام که جای کوچیکیه، اونجا بودم، کنار دستم یه آقایی بود که عجیب گریه میکرد که من حسم اینی که مغز استخونش هم گریه میکرد. من منقلب شدم از گریه او و بهش گفتم که آقا التماس دعا. البته این چیز خوبی نیست که آدم وقتی کسی دیگه داره گریه میکنه آدم وسط گریهش بگه التماس دعا، حالشو میگیری. این بنده خودم حالش گرفته شد دیگه، هیچی، به هر حال به من متوجه شد، گفت آقا چیه که شما 2-3 روز فقط میای از امام رضا کاهوجو میخوای؟ گفت من یه مرتبه 1 خوردم. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت شما دو سه شب فقط میای از امام رضا چیزای دنیایی میخوای، نه اینکه دنیا رو آدم نخواد از اهل بیت. نه، خودشون فرمودن نمک طعامتونم از ما بخواید، بند کفشتونم از ما بخواید. نه، چیزای دنیایی رو نه اینکه آدم نخواد، اما فقط تو این حد نمونه، فقط افق دیدش در این حد نباشه. گفت شما این دو سه شب فقط اومدی از امام رضا کاهوجو خواستی. من بعد خودش شروع کرد گفتن، گفت من به عنایت امام هشتم علیه السلام چندین سال هست که هر سال دو ماه میام مشهد، تا حالا نشده از امام رضا علیه السلام دنیا بخوام، فقط یک مرتبه. یه مرتبه با خانومم اومدیم و پولمون تموم شد، حالا حساب نکرده بودیم، درست حسابی خرج نکردیم، پولمون تموم شد. خانومم به من گفتش که حاج آقا پول تموم شد، نه کرای خونه رو داریم، خونه‌ای که کرایه کردیم پولشو بدیم، نه پول سوغاتی داریم برای بچه‌ها بخریم، نه پول برگشت از مشهد رو داریم به ماشین بدیم. من با خانومم رفتیم حرم، با هم یه قراری گذاشتیم، رفتم داخل به امام رضا علیه السلام گفتم که آقا من فقیر نیستم، من در راه مانده هستم، من فقیر نیستم، اگه میشه 100,000 تومان. این حالا مال به هر حال 30-40 سال پیش بود که 100,000 تومان عددی بود. به امام رضا علیه السلام گفتم آقا اگه 100,000 تومان به من قرض بدید، به من قرض بدید، من برمیگردم شهرمون، اون 100,000 تومان رو به نیت شما خرج میکنم تو کار خیر. این رو به حضرت گفتم و اومدم بیرون. وقتی اومدم بیرون سر قرار با خانومم، دیدم یه کیف دستشه. گفت آقا من اینو پیدا کردم پر پوله. من رو کردم به امام رضا علیه السلام گفتم آقا ما پول خودتو خواستیم، این کیف که مال مردمه، ما از خود شما خواستیم. یه چند لحظه وایسادیم اونجا، یه آقای اومد گفت آقا شما کیف اینجا پیدا نکردید؟ مشخصات رو ازش گرفتیم. گفتیم چرا؟ خواست یه مبلغی مجدگانی به ما بده. گفتیم نه، این یه چند لحظه ما امانت نگه داشتیم، کاری نکردیم که، پول مال شماست، بهش دادیم. اومدیم بیرون تو فلکه آب رسیدیم، رسیدیم به فلکه آب، یه پیرمردی اومد به من گفتش که آقا شما پول احتیاج نداری؟ گفتم چرا؟ اگه 100,000 تومان داری به من بدی قرض بده، شماره حسابتم بده، من برگشتم شهرم برات میریزم. گفت نه، شما 500,000 تومان حواله داری. گفتم 500,000 تومان؟ گفت بله. گفتم حواله کی؟ گفت از این آقا، اشاره کرد به حرم مطهر، گفت از این آقا. بعدم دو سه تا نشانه داد که فهمیدم نه، این دیگه مال خود امام رضاست، این دیگه مال خود حضرت. من فقط همون دفعه از امام رضا دنیا خواستم که اینجوری برام فراهم کرد. اما شما این دو سه شب فقط اومدی دنیا خواستی. اهل بیت اگه مأنوس باشی با فرهنگشون، با کلماتشون، تربیت میکنن و آدم رو رشد میدن، خواسته های آدم رو و در واقع خود آدم رو ارتقا میدن، حد و اندازت رو تصرف میکنن، بزرگ میکنن. از اون طرف شیاطین عالم هم همین کارو میکنن. شیاطین عالم من الجن و الانس، اونها هم تصرف میکنن تو نیازها و خواسته ها و آرزوهای انسانها، آرزوهای انسانها رو کوچیک میکنن، دنیایی میکنن، نیازهای کاذب وارد زندگی آدم میکنن. شیاطین عالم الان دارن همین کارو میکنن. تو فرهنگ سرمایه داری گاهی موقعا یه کالا رو که نیاز اصلی ما هم نیست انقدر تبلیغ میکنن که تبدیل میکنن به یه نیاز اصلی که شما باید شب و روز بودی تا او رو تهیه کنی. او رو تهیه کردی، به یه چیز دیگه وابستت میکنن، یعنی شما رو معتاد میکنن به دنیا. شما ببینید یه معتاد که به مواد مخدر اعتیاد داره، نیازش یه نیاز کاذبه. مواد مخدر که جزو نیازهای اصلی انسان نیست، لذا همه انسان‌ها نیاز ندارن. بله، نیاز به غذا و آب و خواب و ازدواج و اینا نیازهای اصلیه که همه احتیاج دارن، اما مواد مخدر نه. وقتی کسی رو معتاد کردن و وابسته شد به مواد، اون وقت اختیارش میفته دست مواد فروش. مواد فروش هم سود و سرمایه از این به جیب میزنه، هم تسلط زندگی این رو خواهد داشت، سلطه بر زندگی او خواهد داشت. شیاطین عالم انسانها رو معتاد میکنن به نیازهای کاذب. من یه مثال میزنم، حالا مناقشه ممکنه شما تو این مثال بکنید، ولی به هر حال فقط به اون یه مثال. ما 50 سال پیش وابسته به موبایل بودیم؟ 50 سال پیش کسی معتاد موبایل بود؟ نه. اما الان چطور شده که بعضیا آنچنان وابسته شدن که بدون موبایل نمیتونن بخوابن؟ هر دفعه باید دنبال این باشن که مدلشو عوض بکنن. یعنی یه نیاز کاذب وارد زندگی میشه که آدم معتاد به اون میشه، شب و روز باید بوده برای که تأمین بکنه. تو جهیزیه دختر حتما باید مبلمان آنچنانی باشه، حتما باید تلویزیون فلان مدل باشه، حتما باید، خب شب و روز باید بدوه تا اونها رو تأمین بکنه. یعنی این نیازها یواش یواش جای نیاز اصلی رو میگیرن، دیگه وقت خلوت با خدا نداره، دیگه وقت نداره با خدا حرف بزنه. این شنینه دیگه، دنیای سرمایه داری اینجوری نیازهای کاذب رو با تبلیغاتشون وارد زندگی میکنن، هم به سود و سرمایه میرسن، هم سلطه پیدا میکنن بر زندگی آدما، یواش یواش سبک زندگی ها رو عوض میکنن. اون وقت شما نیازهات میشه همش نیازهای زمینی و دنیایی. شیطان تو قرآن داره یکی از کاراش همینه که این آرزوها امنیه درست میکنه، لامنینهم، یا آرزوهایی برای انسان درست میکنه که شما سرت به سمت زمین و دنیا فقط باشه و دیگه به سمت آسمان کاری نداشته باشی. اگه تا دیروز با یه بند به زمین بند بودیم، الان با هزار بند بنده به زمین شدیم. درست برعکس اهل بیت، وجودات مقدسه معصومین حتی نیازهای زمینیت رو هم آسمانی میکنن، حتی نیازهای زمینیت رو هم رنگ متعالی بهش میدن. بله، خورد و خوراک و خواب و ازدواج و همه اینها جزء نیازهای ماست، اما شما نگاه کنید تو دعاهای معصومین و تو فرهنگ معصومین چجوری به ما این رو یاد دادن. قو علی خدمتک جواری، بخور قوی باش، اما علی خدمتک، در راه خدا کار کن، قوی باش. امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنه و امرنی، خدای به من طول عمر بده. خب طول عمر بده که چی؟ نعوذ بالله طول عمر آدم پیدا بکنه برای اینکه بچره؟ نه، و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، به من طول عمر بده که بتونم بندگی بکنم، در راه تو باشم. غذا میخوای بخوری؟ اللهم بارک لنا فی، خدا برکت بهش بده. ازدواج بخوای بکنی؟ اللهم اغننی به حلالک من حرامک، خدای منو با حلالت اغنا کن، سیر کن. ببینید رنگ متعالی به نیازهای دنیایی میدن و آدم رو اینجوری بزرگ میکنن، رشد میدن. خداوند متعال به اندازه حد و اندازت بهت چیز میده. اگه حد و اندازت بزرگتر بشه، خدا تو کاسات میریزه، تو ظرفت میریزه، از خدا که کم نمیاد که. اون کسی که خواسته هاش فقط آب و دونه است، او رو که زانو به زانوی امیرالمومنین نمینشونن، او خواستش همون آب و دونه است. تو آخرت هم همینه ها، تو آخرت اگر کسی حد و اندازش فقط سیب و گلابی و حور و قصوره، لذت هاش با این چیزاست، همون بهشت و بهشت میدن. البته بسیار ارزشمنده همونها، همون هم خیلی ارزشمنده، اما اون کسی که همتش بلنده میگه من چرا جلوه خدا رو تو سیب و گلابی و حور و قصور ببینم، جلوه خدا رو تو اعظم آیاتش امیرالمومنین و فاطمه زهرا میبینم، من اونو میخوام، لذتم اونجاست. تو بهشت همه چی جلوه خداست، اما چرا من جلوه خدا رو تو خوراکی‌ها ببینم؟ تو بزرگترین آیه خدا، آیت الله العظمى امیرالمومنین ببین، تو فاطمه زهرا ببین. وقت این چنین کسی میتونه همنشین بشه با اهل بیت، این چنین کسی میتونه همنشین با اهل بیت بشه. تو کامل الزیارات ابن قولوی داره که وقتی که در عالم آخرت بهشت رو آماده میکنن، بهشت و حور و قصور رو آماده میکنن، یه عده هستن دور امام حسین رو گرفتن. بهشت آماده میشه، میگه بفرمایید، بفرمایید تو اون بهشت. تو این روایت داره که فیعبون و یختارون مجلسه و حدیثه، اصلا توجه به اون بهشت ندارن، همین با امام حسین بودن رو اختیار میکنن. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد رو چرا باور کنم؟ همین رو بهشت و بهشتیا و اون حور و قصور صدا میزنن قد اشتقناکم، ما مشتاق شماییم. فما یرفعون رؤوسهم من مجلسهم لما یرون من السرور والکرامه، انقدر لذت پیش اهل بیت ببینن که اصلا توجه به اون بهشت میکنن. ما هنوز برامون امیرالمومنین جلوه نکرده، ما هنوز برامون فاطمه زهرا جلوه نکرده که لذت او رو بفهمیم چیه. لذت سیب و گلابی و کباب و شراب رو میدونیم چیه، اما لذت بودن با ولی خدا هنوز برای بعضی جلوه نکرده. یکی از مراجع نجف الان هست، ایشون میگه من به سوره زمر رسیده بودم آیه 71، این آیه است: و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرا. جهنمی ها رو، کفار رو دسته دسته سوق میدن، میکشن به سمت جهنم. خب این آیه رو میفهمیدم، چون جهنم جای بدیه، آدم ها رو به زور میندازن اون تو، خودشون با پای خودشون نمیرن. اما آیه 73 دو تا آیه بعد: و سیغ الذین تقوا ربهم الی الجنت زمرا. بهشتی ها رو هم میکشن میبرن به سمت بهشت. به این آیه رسیدم نفهمیدم. بهشت که جای بدی نیست که آدم با پای خودش نره، باید بکشن به زور ببرنش، یعنی چی؟ اینو نمیفهمیدم تا رسیدم به کامل و زیارات. همین روایت که بعضیا دور و بر امام حسینن، دور و بر اهل بیتن، باید بکشن اینا رو ببرن بهشت. فهمیدم چیه معناش، فهمیدم معناش چی. دعاهای اهل بیت اینجوری، و از جمله ادعیه دعاهای زاکیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. استفاده کنید از این دعاها. بخشی از دعاهای حضرت زهرا خواسته از خدا نیست، اینو به من بده اونو به من بده نیست، عظمت خدا رو بیان میکنه، صفات خدا رو بیان میکنه. بعضی از دعاها همینه. شما تو دعای جوشن خواسته ای از خدا نداری، همش اسمای خدا هست: یا علیم و یا قدیر و یا خبیر و یا رحیم و، همش اسمای خداست. پیغمبر اکرم کنار حضرت زهرا بود، پیغمبر فرمود زهرا جان، جبرئیل امین وحی الان نازل شده از طرف خداوند متعال، میفرماید که اگر فاطمه هر چی بخواد براش محققه، بهش میده. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که پدر جان، شغلت نی ان مسئلته لذت و خدمته، همین لذتی که در خدمت خدا هستم من رو کافی هست از اینکه ازش چیزی بخوام، همین لذت. ما حاجت لی غیر نظر الی وجه الکریم، حاجت من جز همین که به نگاه بکنم و نظر به وجه کریم او داشته باشم و در محضر او باشم، حاجت من غیر از این نیست. بخشی از دعای حضرت زهرا اینجوری، مثل دعای نور که به سلمان یاد داد حضرت زهرا و فرمود اگه میخوای خدا رو ملاقات بکنی که خدا ازت راضی باشه، این دعا رو بخون، همون بسم الله نور، بسم الله نور و نور، بسم الله نور و علا نور که در مفاتیح اومده. بخشی از دعاهای حضرت زهرا سلام الله علیها، قسم دوم، خواسته های معنوی از خداست، رتبه های معنوی است. الهی زللنی نفسی و عظم شأنک فی نفسی، خدای منو پیش خودم کوچیک بکن، منکسر و افتاده باشم، عظمت تو تو دلم بزرگ باشه، عظم شأنک فی نفسی. قسم سوم از دعاهای حضرت زهرا همون حاجاتی هستش که به هر حال از خداوند متعال حاجات بشری است، افسونی رزق و رفع بیماری و رفع گرفتاری ها و اینا، که خیلی ارزشمنده آدم از این توسلات استفاده بکنه برای رفع گرفتاری ها و بیماری ها و مشکلات و اینها، که توسلات فوق العاده است. و بخش چهارم از دعاهای حضرت زهرا دعاهایی است که برای دیگران کرده. حضرت زهرا خیلی برای دیگران دعا میکرد، اصلا اهل بیت به شاگرداشون یاد دادن که تا میتونید برای دیگران دعا کنید. امام کاظم به یکی از شاگرداش عبدالله ابن جندب یاد داده بود، فرمود اگر کسی برای برادر مؤمنش پشت سر او دعا بکنه، من دعا لأخیه المؤمن به زهر الغیب، اگر کسی پشت سر یه مؤمنی دعا بکنه، نودی من العرش، از عرش ندا میرسه، و لکه مئت و الف ضعف مثله، 100,000 برابر اون چیزی که برای او خواستی برای خودت میدم، به خودت میدم. برای دیگران دعا کنید، برای مؤمنین، برای خیشانتون، به خصوص برای امامتون مولامون امام زمان علیه السلام، به خصوص برای رهبر بزرگوارمون، برای پیروزی اسلام، برای مؤمنین در سرتاسر جهان. این دعاها حضرت زهرا اینجوری بود. شنیدید حتما امام مجتبی علیه السلام میگه شب جمعه با مادرم بودم، مادرم تا صبح دیدم دعا میکرد، تا سحر دعا میکرد، یه دعا برای خودش نکرد، همش برای اینو اون بود. گفتم مادر جان برای خودت؟ فرمود پسرم، الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خود، نوبت به خودش هم نرسید. آخرین روز عمرش بود، اسماء میگه شستشویی کرده بود، نشسته بود، دیدم دستاشو بلند کرد. نمیدونم حضرت زهرا دستاشو چجوری بلند کرد، نمیدونم، دیدم دستاشو بلند کرد با همون شکلی که به هر حال تونست، شروع کرد دعا کردن که الهی و سیدی به حق بالذین اصطفیتهم، به حق انبیائت و به بکای ولدی فی مفارقتی، به گریه حسن و حسینم در جدایی و دوری از من، به گریه حسن و حسینم، ان تغفر لعصات شیعتی و شیعت ذریتی، گناهکاران از شیعه من و شیعیان فرزندان من رو ببخش. اونجا هم حضرت زهرا برای گناهکاران امتش داره دعا میکنه. یه دعا برای خودش کرد حضرت زهرا، یه دعا برای خودش کرد که خدایا الحقنی به ابی و اجل وفاتی سریعا. خدایا مرگ فاطمه رو دیگه برسون و اجل وفاتی سریعا. و خدا این دعا رو مستجاب کرد. روز آخر عمرش بود، بلند شد، شروع کرد کارهای خونه رو انجام دادن، نظافت منزل، شستشوی بچه ها، الله اکبر، آبی گرم کرده بود برای استحمام بچه ها، آب رو سرشون میریخت و اونها رو شستشون میداد. من ندیدم، جایی نقل نشده، ولی علال قاعده زینب 5 ساله وقتی که خشکش کرد و بعد موهاشونه میکرد، این طفل معصوم میدونست دست مادرش بالا نمیاد، شاید برای اینکه مادر بتونه موهاشونه بکنه سرشو پایین میآورد که مادر اذیت نشه، دستش بالا نیاد. بچه هاشو این چنین براشون نظافت کرد اونها رو. بعد در لحظات آخر عمرش بود، امیرالمومنین یه مرتبه وارد خونه شد، دید حضرت زهرا مشغول کارهای خونه است. حضرت گویی خیلی خوشحال شد، زهرا جان امروز حالتون خوبه به حمد الله، که از زهرا فرمود علی جان امروز روز آخر عمر من هستش، امروز روز آخر عمر من است، پدرم رو در خواب دیدم که فرمود دخترم امشب مهمان من هستی، امشب مهمان من هستید. امیرالمومنین علیه السلام شاید گریه‌ای کرد، اشکی آهسته آهسته ریخت، اما یه مرتبه حضرت زهرا بلند بلند شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین گفت خانم جان شما دیگه چرا گریه میکنی؟ شما که از هم و غم دنیا فارغ میشین، شما که به پدر بزرگوارتون ملحق میشین، که از زهرا این مادر مهربان و این همسر دلسوز که همش برای دیگران دل میسوزون، گفت ابکی لما تلقا بعدی، علی جان من گریم به خاطر شماست، شما تنها میشی. راست گفتی زهرا جان، بعد از شما امیرالمومنین تنها شد. اون کسی که وقتی میومد تو خونه در رو باز میکرد براش و با نشاط و خندش تمام غم رو از دل امیرالمومنین میبرد، دیگه رفت. علی جان سر به چاهای بیابان بگذار و اونجا درد و دل بکن. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام لحظات آخرش کنار زهراش بود، وصیت‌هاش رو وقتی کرد از زهرا سلام الله علیها گفت علی جان منو شبانه غسل بده، پیراهنم رو خارج نکن، نیازی نیست. چرا حضرت زهرا گفت وزیر پیراهن غسل بده؟ خب شاید به خاطر همین بود، اون دلسوز مهربان نمیخواست امیرالمومنین علیه السلام حتی جراحت ها رو ببینه. اما زهرا جان خب بالاخره امیرالمومنین موقع غسل لمس میکنه. همین بود که وقتی که بدن مطهرش رو هنگام غسل دادن، وقتی دست امیرالمومنین به جراحت ها رسید، وقتی به بازوی ورم کرده رسید، دیگه طاقت نیاورد، بلند شد، بلند بلند گریه کرد. خدایا به آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا، در محضر رهبر بزرگوارمون هستیم، ایشون دعا بکنن و آمین بیان. خدایا به آبروی حضرت زهرا و امیرالمومنین قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی مادر اهل بیت فاطمه زهرا قسمت میدیم. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، ابو مهدی مهندس و همه شهدا رو خدایا از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. خدایا به حق حضرت زهرا قسمت میدیم، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران به دین و به این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. به آبروی حضرت زهرا شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، خائنین به این مردم نجیب رو به خودشون برگردان. خدایا این بلیه عمومی، این مریضی، این بلای عمومی رو از همه مؤمنین از همه مظلومین عالم برطرف بگردان و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.